بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 7 بامداد. سلام و صبح بخیر. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز سه‌شنبه 21 شهریور ماه سال 1385 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر 2006 میلادی است. مجله بامدادی امروز را با گزارش‌های متنوع آغاز می‌کنیم، اما پیش از همه ابتدا از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از بهمن باستانی.
با سلام، امیدوارم روز شاد و پرباری را آغاز کرده باشید. خبرها را از خبر مربوط به سالگشت 11 سپتامبر، پنجمین سالگشت فاجعه 11 سپتامبر آغاز می‌کنیم که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی تلویزیونی که به این مناسبت عصر روز گذشته ایراد کرد، مردم آمریکا را فراخواند تا برای پیروزی در جنگ علیه تروریسم با یکدیگر متحد شوند. رئیس جمهوری آمریکا که در کاخ سفید سخنرانی می‌کرد گفت: اگر ما دشمنانمان را شکست ندهیم، فرزندانمان با خاورمیانه‌ای روبرو خواهند شد که زیر سلطه دولت‌های تروریست و دیکتاتورهای بنیادگرای مسلح به سلاح اتمی خواهند بود. دفتر امور رسانه‌ای ریاست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری روز چهارشنبه برای دیدار رسمی از کشورهای سنگال، کوبا و ونزوئلا راهی این کشورها خواهد شد و سپس برای شرکت در 61 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک عازم آمریکا می شود. در کوبا رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست سران کشورهای غیر متعهد شرکت خواهد کرد. این نشست از روز گذشته در هاوانا آغاز شده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز راهی ایران می شود و در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و نیز شمار دیگر از مسئولان حکومت ایران دیدار و گفتگو می کنند. مسائل دو جانبه و امنیت منطقه از موضوعهای اصلی مورد گفتگو خواهد بود. در نوار ویدیویی که روز گذشته بر روی سایت‌های اینترنت قرار گرفت، ایمن زواهری فرد شماره دو به القاعده مسلمانان را فراخواند که به حمله علیه منافع غرب دست زنند و جلوه به گفته او دزدی نفت مسلمانان را بگیرند. از زواهری در این نوار که در سالگشت حادثه تروریستی 11 سپتامبر پخش شد گفت که نیروهای ائتلاف در عراق و افغانستان شکست خوردند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت مذاکرات بهترین راه برای حل اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. آقای البرادعی افزود مهلت چندانی نداریم و من فکر می‌کنم که جامعه بین‌الملل نگران همکاری نکردن ایران با شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل است که خواستار بازگرداندن تمام طرف‌ها به میز مذاکرات هستند. و روز دوشنبه در مراسم پنجمین سالگشت حملات 11 سپتامبر به شهرهای آمریکا در ساعت 8:46 دقیقه بامداد و 9:03 دقیقه بامداد، ساعت دقیق برخورد هواپیماها با برج دوقلو سازمان جهانی تجارت در نیویورک به یاد قربانیان این روز یک دقیقه سکوت برقرار شد. در این مراسم بستگان 2749 نفری که جان خود را در این حملات از دست دادن حضور یافته و نام قربانیان خوانده شد. همچنین در ساختمان محل وزارت دفاع آمریکا پنتاگون نیز مراسمی به همین مناسبت به مناسبت پنجمین سالگشت حمله به ساختمان پنتاگون برگزار شد که در آن دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا سخن گفت و اظهار داشت که اندوهی را به یاد می آوریم که به زودی به یک وحدت تبدیل شد.
با سپاس از بهمن باستانی. متن 21 صفحه‌ای پاسخ ایران به کشورهای قدرتمند جهان اشاراتی دارد که نشان از انعطاف ایران برای حل بحران هسته‌ای است. در فرانسه محافل خبری آن کشور میگویند که پس از حوادث تروریستی مادرید و لندن احتمالاً فرانسه هدف آینده تروریست است. توقیف شدن روزنامه شرق سوالات زیادی را به وجود آورده. در مجله بامدادی یک کاریکاتوریست به برخی از این سوال‌ها پاسخ می‌دهد. همراه نگاهی به تولید نفت ایران در گفتار اقتصادی امروز و گزارش‌های رنگارنگ دیگر در مجله بامدادی امروز. در متنی که روز گذشته انتشار یافت، جمهوری اسلامی در پاسخ به کشورهای قدرتمند جهان اشاراتی دارد که نشان از انعطاف ایران برای حل بحران هسته‌ای است. اما در این پاسخ تهران چندین شرط نیز وجود دارد. متن 21 صفحه‌ای پاسخ جمهوری اسلامی به بسته پیشنهادی کشورهای قدرتمند جهان حاوی پایه مفید ظرفیتی برای همکاری درازمدت بین دو طرف است. این متن همچنین به احتمال تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم ایران در طول مذاکرات اشاره دارد و نیز اشاره می‌کند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌توانند با اختیاراتی بیشتر به بازرسی محل‌های مورد نظر خود بپردازند. دیوید آلبرایت، بازرس پیشین تسلیحاتی که این متن 21 صفحه‌ای را در سایت اینترنتی انستیتوی علم و امنیت جهانی منتشر ساخته است، می‌گوید اما در این متن هیچ امیدی به توقف کامل و دائمی روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران وجود ندارد و چنین شرطی را تقریباً غیر قابل انجام می شمارد. بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز پاسخ جمهوری اسلامی را که در آخر مرداد ماه گذشته ارسال شد پیچیده، طولانی و در برخی نکات مبهم خواندند. شش قدرت جهانی یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین همراه آلمان با پیشنهاد بسته‌ای از مشوق‌ها خواهان گفتگو در باره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند تا مقامات ایران را قانع سازند دست از دنبال کردن برنامه هسته‌ای خود بردارد و روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی قصد دستیابی به سلاح اتمی را دارد، اما مقام‌های تهران می‌گویند هدفشان از انرژی هسته‌ای تولید برق است. در این متن جمهوری اسلامی قطعنامه 31 ژوئیه شورای امنیت را ابزار فشاری برای پیشبرد مقاصد قدرت‌های جهانی خوانده و گفته است چگونه تعلیق روند غنی‌سازی اورانیوم ایران می‌تواند شرایط بهتری برای گفتگو به وجود آورد. شورای امنیت در قطعنامه 31 ژوئیه از ایران خواسته بود تا آخر ماه اوت یعنی 12 روز پیش روند غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. این متن میگوید ایران قصد ندارد موضوع هسته‌ای را به صورت یکسویه رد کند و آماده است تا فرصت مذاکره و اظهار نظر به دیگران داده شود تا تفاهمی دو جانبه حاصل شود. پیشنهاد ایران مبنی بر گفتگوهای غیر رسمی پیش از آغاز مذاکرات رسمی از سوی غربی‌ها با سوء ظن روبرو شده است و میگویند جمهوری اسلامی از این طریق وقت کشی میکند. اما آقای آلبرایت میگوید شاید مقام‌های تهران برای آرام ساختن منتقدان داخلی خود و همچنین شنیدن پیشنهادهای دیگر غرب به گفتگوهای غیر رسمی در آغاز نیاز دارند و میافزاید به نظر میرسد که این متن محصولی از جناح بندی های ایران باشد، اما حاکی از آن است که تمام درها را برای معامله با غرب نبستند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:09:30 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و میپردازیم به یک گزارش از فرانسه. همزمان با بزرگداشت یادبود قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر در اغلب کشورها، مقامات امنیتی و قضایی فرانسه و محافل خبری این کشور اعلام داشتند پس از مادرید و لندن این فرضیه وجود دارد که فرانسه هدف آینده تروریست‌های اسلامی باشد. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
بنابر اطلاعات یگان همکاری مبارزه علیه تروریسم در فرانسه، ده‌ها نفر وابسته به حدود 40 سلول افراطی برای دست زدن به عملیات خرابکارانه در فرانسه آمادگی دارند. بر اساس این گزارش محرمانه که بخشی از آن در روزنامه فیگارو چاپ پاریس افشا شده، 5 سال پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر، فرانسه در حال حاضر بیش از سایر کشورهای اروپایی در معرض تهدید عملیات خرابکارانه اسلامیون افراطی قرار دارد. به ویژه به دلیل قانون منع حجاب و سایر نمادهای آشکار مذهبی در مارس 2004. بر اساس این گزارش، ده‌ها تن در فرانسه برخواسته از کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، موریتانی و کشورهای آفریقای شمالی از سوی مقامات امنیتی فرانسه تحت نظر هستند. به گفته این مقامات، در حال حاضر 200 تن به عنوان واعظین یک اسلام تندرو و ایدئولوژیک در زندانهای فرانسه دست به موعظه زده و در یک سوم این زندانها مریدانی یافتند که به سمت یک اسلام بنیادگرا روی آوردند. فیگارو می‌افزاید دو منطقه جنگی عراق و افغانستان داوطلبان آماده به جهاد را به سوی خود می‌کشانند. به ویژه مسلمانان افراطی فرانسه امروز عراق را سرزمین جهاد می‌دانند و پس از گذراندن چند سباهی در این کشور و آشنایی با فنون جنگ و استفاده از مواد انفجاری به فرانسه باز می‌گردند و به عنوان تروریست‌های بالقوه آینده آماده به انجام عملیات خشونت‌آمیز هستند. در میان این داوطلبین تا کنون 9 تن آنها در عراق کشته شده، 2 تن دستگیر شدند و حدود 40 تن همچنان در کنار شورشیان مبارزه می کنند. گزارش یگان همکاری مبارزه علیه تروریسم در فرانسه می افزاید از افغانستان خبر رسیده که میزان تهدید حمله به نظامیان فرانسوی حاضر در آن کشور به ویژه از اوایل ماه اوت گذشته که فرماندهی نیروهای بین المللی کمک به امنیت کابل به عهده فرانسویان گذارده شد، افزایش یافته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که گروه سلفی الجزایری برای موعظه و مبارزه که از سپتامبر 2003 به القاعده پیوسته به عنوان یکی از تهدیدهای مهم علیه فرانسه به شمار می رود. اعضای این گروه که از کشورهای موریتانی، مراکش، تونس، الجزایر و لیبی هستند در کوهستانهای الجزایر آموزشهای نظامی چریکی دیدند و اخیراً رئیس آنها فرانسه را به عنوان دشمن شماره یک اسلام معرفی کرده است. فیگارو می‌افزاید توطئه‌های تروریستی نافرجام 6 ماه اخیر در اروپا نشان می‌دهد اروپا به عنوان مرکز یک سری اقدامات تبهکارانه القاعده ترقی می‌شود که نه تنها در حال افزایش است، بلکه پیش‌بینی می‌شود تداوم آن طولانی باشد. در همین حال هم نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه و هم ژان لوی بروگیر بازپرس ضد تروریست این کشور در موقعیت‌های گوناگون اعلام داشتند که خطر اقدامات تروریستی در فرانسه زیاد، جدی و مداوم است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 7:13:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه شرق را توقیف موقت کرد تا دادگاه درباره سرنوشت نهایی این روزنامه غیر دولتی تصمیم بگیرد. علت توقیف شکایت بسیجی های آذربایجان شرقی به چاپ کاریکاتوری در روزنامه شرق است که در آن صفحه شطرنجی نشان داده می شود که تنها 2 بازیگر، یک اسب و یک الاغ در صحنه ماندند و به دور سر الاغ حاله ای از نور قرار دارد. بسیجی های آذربایجان این را توهین به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی تلقی کرده و با فرستادن توماری خواهان توقیف شرق شدند. امیر آرمین در گفتگو با نیکاهنگ کوسر کاریکاتوریست در کانادا که خود به خاطر کشیدن کاریکاتور تمساح در چند سال پیش مورد حمله و آزار قرار گرفت و کاریکاتور او را توهین به محمد تقی مصباح یزدی دانستند، میپرسد که آیا کاریکاتور از روی عمد و به قصد توهین به رئیس جمهوری اسلامی کشیده شده است؟ نیکاهنگ کوسر:
اون چیزی که به عنوان حاله اینجا مد نظر هست این تفسیر برداره، چون ببینید وقتی پس زمینه شطرنجی سفید و سیاه هست و یک مهره تیره هست، ما سعی میکنیم تو کاریکاتور معمولا حاشیه‌ها رو یکم روشن بکنیم که تداخل چشمی پیدا نکنه و این کاری کرده برای که واضح تر دیده بشه. به لحاظ تکنیکی من اینطوری میتونم بگم، این چیزی که به عنوان در حقیقت رئیس جمهور ما رو به صورت یک حیوان نشون بده، من توش اصلا چنین استنباطی نکردم وقتی دیدم.
یعنی صرف همین که یک همچین توماری پر میکنن، خود اونایی که شاکی هستن در واقع عملا این تلقی رو به وجود نمیارن که
ببینید ممکن اونا حتی تلقی رو به وجود بیارن که اونا دچار سوء تفاهم شدن، ولی متاسفانه در متاسفانه سازوکاری وجود داره که تا گروه کوچکی که در حقیقت خودی محسوب میشه شکایتی رو تنظیم میکنه، خواهناخواه سازوکارهای قانونی مجبورن تسلیم بشن و عملا به دلیل اینکه سوء تفاهمی هست که میتونم بگم به نحوی میتونست دنباله دار هم بشه، بعدن فکر میکنم به این نتیجه رسیدن که زودتر روزنامه شهر رو مثلا توقیفش بکنن، توقیف موقت، که بر اساس تجربه‌ای که راجع به روزنامه ایران داشتن دو مرتبه یک هزینه دیگری به لحاظ تنش در منطقه شمال غرب ایران نداشته باشن.
اون تنها نبوده، چون میدونید که ماهنامه نامه که اونم یک ماهنامه سیاسی هست و دو تا نشریه دیگه بستن.
البته اونا که کاریکاتوری که قاعدتاً تعطیل نشدن که.
اونا هم به دلایل دیگری.
معمولاً به طور دوره‌ای هر از گاهی یک جلساتی تشکیل میدن و یهو چند با هم تعطیل میکنن، که این در تاریخ ما در سال 1379 به شدت سابقه داره. فقط تنها چیزی که برای این کاریکاتور من جالب هست اینه که میزان حساسیت به کاریکاتور حیوانات بسیار بیشتر از حساسیت به کاریکاتور آدم‌ها شده و این نکته بسیار خطرناکه، چون معمولا ما از حیوانات استفاده میکنیم برای نشون دادن نمادهای مختلف. حالا اگر نمادها دچار تقدس بشن و نشه باشون کار کرد، دیگه این خیلی جای بحث داره. یه مطلبی نوشتم که امیدوارم کاریکاتوریست‌ها تا چند مدت هیچ کاریکاتور حیوانی نکشن، چون ممکنه هزار یک برداشت بشه.
یعنی نه تمساح بکشن نه الاغ بکشن، پس چیکار کنن؟
والا ظاهرا باید اونا رو تبدیل به آدم بکنن، کاراکتر مثلا حیوانی رو تبدیل به انسان بکنن.
چون شطرنج اینجوری نداریم که تمام مهره ها رفته باشن، فقط یه الاغ مونده، که البته شطرنج الاغ هم نداره، یه الاغ مونده باشه و یه اسب.
این برای ساده‌تر نشون دادن. ببینید گاهی وقتا شما میتونید عناصر مختلف رو حذف بکنید که یک موضوع راحت‌تر نشون داده بشه. این موردی نداره، شما دارین بر اساس یک منطق نشون میدین. من کارو به صورت حرفه‌ای نمیبینم. ببینید چون کار اولا فکر مطمئن نیستم که کارو چه کسی کشیده، ولی کار به نظر من خیلی حرفه‌ای نیست.
پس در واقع اگر کسی هم چیزی نمیگفت، شاید کسی هم توجهی نمیکرد که اصلا این کاریکاتور روزنامه شرق اصلا توهین نیست به مقام ریاست جمهوری و اصلا تموم میشد قضایا. خود این
تازه اگر میخواست حاله نور باشه، اگر من نوعی میخواستم حاله نور بزنم، یه حاله زرد رنگ میذاشتم که در تقابل با یک کنتراست رنگی داشته باشه با رنگ بنفشی که اون مرتبه پایین هست و اون نسبت اون زمینه رنگ بالای آبی رنگی که داره. احتمالاً نمیدونم بینندگان سایت شما این کاریکاتور رو خواهند دید یا نه، ولی در هر صورت من فکر می‌کنم اگر میخواست خاله نور رو نشون بده، یه رنگ زردی میگذاشت توش، این کار نکرد.
پس به نظر شما این واقعا هیچ هدفی نبوده از ترسیم این کاریکاتور و این فقط برداشت دوستان بسیجی هست؟
نه، هدف این بوده که یک مقاله، یک نوشته براش تصویری درست بکنه، ولی اون برداشت که دوستان بسیجی کردن، بله به قول من کار داد دست روزنامه شرق و خب بالاخره عده‌ای از روزنامه‌نگارای خیلی خوب از نون خوردن افتادن.
نیکا هنگ کوسر درباره توقیف موقت روزنامه شرق و کاریکاتور روزنامه شرق با امیر آرمین گفتگو می کرد.
از میان مطبوعات،
روزنامه کیهان در سرمقاله شدید اللحنی با عنوان آقای خاتمی از کدام کیسه خرج می کند، رئیس جمهور سابق را به خاطر اظهاراتش در جریان سفر به آمریکا مورد اعتراض قرار داده است. مدیر مسئول این روزنامه ادعا کرده که سخنان متفاوت و در پاره موارد متناقض خاتمی نسبت به نظرات احمدی نژاد باعث خوشنودی جورج بوش شده است. نماینده ولی فقیه در کیهان نظرات تندروانه احمدی نژاد را ترجمان واقعی نظرات آیت الله خمینی دانسته و محمد خاتمی را به زیر پا نهادن نظرات آقای خمینی متهم کرده است. مدیر مسئول این روزنامه با اشاره به برخی از مصاحبه‌های خاتمی در این سفر، از اینکه رئیس جمهور سابق برخلاف احمدی نژاد نسل‌کشی یهودیان را یک واقعیت مطلق تاریخی خوانده و گفته که برای حل مشکل فلسطین نیز باید حقوق فلسطینی ها برای تشکیل یک کشور در کنار اسرائیل به رسمیت شناخته شود، سخت براشفته است. حسین شریعت‌مداری همچنین خاتمی را به حمایت از سیاست های آمریکا و اسرائیل و مخالفت غیر منتظره با آیت الله خمینی متهم کرده و از او خواسته که به خود آید و ضمن توبه از مردم نیز عذرخواهی کند. به دنبال مرگ مشکوک و مبهم اکبر محمدی و فیض مهدوی در زندان‌های اوین و رجایی شهر، روزنامه همبستگی نگرانی پدر احمد باطبی یکی دیگر از زندانیان سیاسی دانشجویی را منعکس کرده است. به نوشته این روزنامه، پدر احمد باطبی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمانی فرزندش گفته که نام وی در فهرست زندانیان اوین نیست و این در حالی است که پیشتر مدیر کل زندان‌های تهران تاکید کرده بود که نام احمد باطبی در فهرست زندانیان اوین است. همبستگی به نقل از پدر احمد باطبی نوشته که آخرین بار 20 روز پیش با پسرش ملاقات کرده و از آن پس تا کنون مسئولان میگویند که نام باطبی در آمار زندان اوین وجود ندارد. و اما روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که سخنگوی جدید وزارتخانه در نخستین اظهار نظرش به کشورهای جنوب خلیج فارس هشدار داده تا از ایجاد تردید درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بپرهیزند. به نوشته این روزنامه، محمد علی حسینی در واکنش به اظهارات اخیر برخی سران کشورهای منطقه در زمینه خطرات زیست محیطی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، این اظهارات را غیر متعارف و غیر منصفانه خوانده و تاکید کرده که این اظهارات به امنیت منطقه کمک نخواهد کرد. روزنامه سرمایه هشدار کارشناسان نسبت به تکمیل عوامل بروز رکود تورمی را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، پدیده مزمن رکود تورمی در کشور از ابتدای سال 85 تا کنون با سرعتی آرام ولی مستمر در حال تشدید است. سرمایه از قول اقتصاددانان تاکید کرده که این تشدید فرایند تا آنجاست که وزیر بازرگانی طی هفته گذشته نسبت به بحرانی شدن آن هشدار داده است. رجایی سلماسی یکی از این کارشناسان گفته که از ظواهر امر چنین برمی آید که رکود تورمی در حال تشدید است، زیرا نرخ بیکاری بالاست و از طرفی تقاضای کافی در بازار وجود ندارد. روزنامه جام جم از تایید حکم اعدام شهلا جاهد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، به دنبال قتل لاله سحرخیزان، همسر ناصر محمدخانی، ملی پوش پیشین فوتبال ایران، در 17 مهر ماه 1381 شهلا جاهد به عنوان متهم به قتل بازداشت و به رغم اعترافات اولیه در کلیه مراحل دادگاه از پذیرفتن قتل خودداری کرد. جام جم اکنون خبر از تایید حکم اعدام این متهم به قتل توسط دیوان عالی داده است. این روزنامه در این حال به نقل از شهلا نوشته که من قاتل نیستم. و در آخر، توقیف روزنامه شرق مورد توجه اغلب روزنامه‌های امروز قرار گرفته است. روزنامه اعتماد ملی در این باره نوشته که شرق در توقیف هیئت نظارت است. این روزنامه با تایید بر اینکه روزنامه شرق را هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف کرده، از توقیف سه نشریه دیگر و از جمله ماهنامه سیاسی نامه نیز خبر داده است.
کیان معنوی روزنامه‌های صبح امروز ایران را برای من ورق می‌زد.
دیدگاه ها،
برنامه جدید رادیو فردا،
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل اساسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
امروز ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا.
ساعت 7:23:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. در حالی که تولید نفت ایران رو به کاهش میرود، دیوان سالاری در واقع نفتی جمهوری اسلامی روز به روز گسترش یافته و مجموعه عظیم آشفته و پرهزینه را به وجود آورده است. توضیح بیشتر در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در گفتگویی با خبرنگاران که دیروز انجام گرفت، حجت الله غنیمی فرد، مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران، افت شدید تولید نفت خام در جمهوری اسلامی را شایعه توصیف کرد و افزود که حتی منابع ثانویه تولید نفت خام ایران را در ماه ژوئیه 4 میلیون بشکه در روز اعلام کردند. برخلاف گفته دیروز آقای غنیمی فرد، هم منابع اوپک و هم منابعی که ایشان از آن با عنوان ثانویه یاد می کند، از افت تولید نفت خام ایران خبر می دهند. سازمان اوپک در گزارش ماه اوت خود درباره بازار جهانی نفت می گوید که تولید نفت جمهوری اسلامی در سال 2006 میلادی از جمله ماه ژوئیه هیچگاه از 3,850,000 بشکه در روز بیشتر نبوده. در این صورت یا آمار سازمان اوپک نادرست است یا ارقام ارائه شده از سوی آقای غنیمی فرد. از سوی دیگر مسئولان ارشد نفتی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کردند ایران نخواهد توانست تا پایان برنامه 5 ساله چهارم، حدود 4.5 سال دیگر، به هدف رسمی خود که تولید 5 میلیون بشکه نفت در روز است دست یابد. بدین سان بر پایه آمار منابع بین المللی تولید روزانه نفت ایران از 6 میلیون بشکه در سال پیش از انقلاب اسلامی به 3.9 میلیون بشکه در سال 2004 و حدود 3.8 میلیون بشکه در 7 ماهه نخست سال 2006 کاهش یافته و در این شرایط بر جای ماندن ایران طی سالهای آتی به عنوان دومین قدرت تولید کننده اوپک با تردید فراوان روبروست. اگر تولید نفت ایران چنین سقوط کرده، دیوان سالاری نفتی جمهوری اسلامی در عوض با سرعتی سرسام‌آور رو به گسترش نهاده. به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت نفت روز به روز چاق‌تر شده و شمار شرکت‌های زیر انحصار آن از چند واحد به 150 واحد افزایش یافته. در فهرستی شگفت، همان خبرگزاری بسیاری از این شرکت‌ها را نام می‌برد که گاه به گفته همان منبع شمار اعضای هیئت مدیره آنها از شمار کارمندانشان بیشتر است. مهر از رقابت و موازی کاری این همه شرکت سخن میگوید و میافزاید که البته اگر مشکلی پیش آید هر شرکت گناه آن را به گردن دیگری میاندازد.
نرخ خرید ارزهای مهم در بازار آزاد تهران عبارتند از دلار آمریکا 9196 تومان، یورو 11638 تومان و پوند انگلیس 17139 تومان. نرخ خرید و فروش سکه در بازار آزاد تهران به این شرح است: یک سکه بهار آزادی طرح جدید 134000 تومان و یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 157000 تومان. و نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران به این صورت است: یک مثقال طلای 18 عیار 62710 تومان، یک گرم طلای 18 عیار 13610 تومان.
دنیای ورزش، تازه‌ترین خبرها از ورزش ایران و جهان، هر روز از رادیو فردا.
خیلی خدا رو شکر میکنم که واقعا برای دومین بار طلا گرفتم تو المپیک.
هفته بامداد، 2 بعد از ظهر، 7 شب و نیمه شب، دنیای ورزش.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است: آسمان استانهای اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیمه ابری تا ابری، همراه با بارندگی پراکنده از اواخر وقت با تشدید بارش در گیلان. اردبیل و غرب مازندران، آسمان استانهای آذربایجان شرقی و غربی، زنجان، کردستان و قزوین کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعات ابری با وزش باد و رگبار پراکنده. آسمان نواحی شمالی سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد و خراسان جنوبی صاف تا کمی ابری، در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب با وزش باد و در برخی نقاط گرد و خاک. آسمان کرانه‌های خلیج فارس، دریای عمان و جزایر تنب بزرگ و کوچک، سیری، قشم، کیش، لاوان و ابو موسا صاف همراه با غبار محلی یا مه رقیق صبحگاهی. آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری، در ارتفاعات با رشد ابر و احتمال رگبار پراکنده. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای تهران به ترتیب به 34 و 22 درجه خواهد رسید. ساعت 7:29:15 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید و در آخرین لحظات این مجله بامدادی یک خبر به دست من رسیده است که به گفته اسماعیل اردکانی، یا رادکانی در واقع، مدیر کل مدیریت و پشتیبانی فنی شرکت فناوری اطلاعات، به طور متوسط ماهانه حدود 1300 سایت به طور اتوماتیک از طریق بانک اطلاعاتی در ایران فیلتر می شوند. و در اینجا به لحظات پایانی مجله بامدادی نزدیک شدیم. مشروع خبرها نیم ساعت دیگر. با آرزوی سلامتی و شادی، روز و روزگارتان خوش.